رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز دوشنبه 24 حمل 1394 شمسی که مطابق با 13 اپریل سال 2015 میلادی است. نخست سرخط چند خبر.
اعلان نامزدی هیلری کلینتون برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا، طرح اتهام جاسوسی علیه خبرنگار واشنگتن پست در ایران و تعیین معاون جدید رئیس جمهور یمن.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. نخستین کمپاین تداوی رایگان زنان باردار و بیجا شده در ولایت هرات. گزارشی از افغانستان است. نامزدی هیلری کلینتون برای انتخابات سال 2016 امریکا و واکنش ها در این قبال را خواهید شنید. گزارشی از واشنگتن. انتخابات در سودان نیز تقدیم می شود و نظر رسمی ایالات متحده در این برنامه نیز گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم در نیم ساعت با شما، اما قبل از همه مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا و همسر بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آن کشور از نامزدیش برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 خبر داد. خانم کلینتون با نشر یک نوار ویدیویی که از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر شد گفت که قصد دارد به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات شرکت کند. این دومین بار است که هیلری کلینتون برای راهیابی به قصر سفید وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا می‌گردد. او در سال 2008 میلادی نیز برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری رقابت کرد، اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها نامزد برنده برای شرکت در انتخابات شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش می‌دهد که جیسن رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی ایران متهم می‌باشد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
پیش از این مقامات ایرانی گفته بودند که جیسن رضاییان با اتهامات امنیتی روبرو بوده و در محکمه انقلاب محاکمه خواهد شد. محاکم انقلاب ایران بیشتر به قضایای حساس مربوط به امنیت ملی آن کشور رسیدگی میکنند. لیلا احسان، وکیل آقای رضاییان، در مورد اتهامات وارده علیه معکلش از اظهار نظر خودداری کرد، اما به اسوشیتد پرس گفت که متن اعلام جرم علیه جیسن رضاییان را خوانده و تا چند روز آینده به خانواده او در مورد اتهامات معلومات خواهد داد. جیسن رضاییان در جولای سال گذشته همراه با همسرش یگانه صالحی و دو خبرنگاری دیگر در تهران بازداشت شدند. آقای رضاییان دارای تابعیت آمریکایی و ایرانی است، اما ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه از قانونگذاران کشورش خواست تا پیش از پایان مهلت 3 جون در مذاکرات هسته ایران و غرب مداخله نکنند. جمهوری خواهان کانگرس آمریکا تهدید کردند که تعزیرات اقتصادی علیه ایران را تشدید خواهند بخشید. آقای کری به تلویزیون CBS گفت که طی امروز دوشنبه و فردا محتوای تفاهم لوزان را برای نمایندگان کانگرس تشریح خواهد کرد. جان کری در مورد مخالفان تفاهم هسته ایران گفت که آنان باید در روند مذاکرات دخالت نکنند و بگذارند در ظرف 2.5 ماه آینده مذاکرات ادامه یافته و به پایان برسد. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن، خالد بها صدر اعظم پیشین آن کشور را به عنوان معاون خود برگزید. این در حال است که شورشیان شیعه یمنی موسوم به حوثی‌ها خواستار تشکیل یک شورای ریاست جمهوری اند. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
حوثی‌هایی که اکنون در کنار نیروهای نظامی وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن کنترل صنعا پایتخت و بسیاری از مناطق شمال آن کشور را به دست دارند، توانستند با وجود حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی به پیشروی ادامه دهند. جمال بن عمر نماینده ویژه ملل متحد برای یمن از جناح‌های درگیر خواسته است تا از طریق گفتگو به بحران جاری در یمن پایان دهند. علی عبدالله صالح نیز حمایتش را از مذاکرات به رهبری ملل متحد اظهار نموده است. این در حال است که وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه خواست ایران مبنی بر توقف حملات هوایی بر یمن را رد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای خارجه پنج کشور اروپایی از آغاز مجدد مذاکرات صلح لیبیا به رهبری ملل متحد در هفته جاری استقبال کردند. وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا با صدور یک اعلامیه مشترک از همه جناح‌های مذاکره کننده خواستند تا با نیت خوب در مذاکره سهم گرفته یک حکومت وحدت ملی را تشکیل کنند و در راستای ایجاد آتش بس بی قید و شرط در لیبیا کار کنند. وزرای خارجه آمریکا و پنج کشور اروپایی همچنین هشدار دادند هر جناحی که روند انتقال سیاسی در لیبیا را به آزمون بکشاند با تعذیرات اقتصادی روبرو خواهد شد. جان کری و همتایان اروپایی او همچنین گفتند که یگانه راه تامین امنیت و آینده مرفع در لیبیا مصالحه است. دیدار تاریخی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا و نخستین ملاقات رئیس جمهور اوباما با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا انتقادات شدید چهره های سرشناس جمهوری خواهان را برانگیخت. رویا زمانی با جزئیات بیشتر این مطلب.
تد کروز سناتور جمهوری خواه از ایالت تکساس آمریکا که پدرش متولد کیوبا است گفت که آقای اوباما مردم کیوبا را به حال خودشان رها کرد و با ملاقات با راول کاسترو به خواست هوانا مبنی بر رفع تعذیرات اقتصادی و مشروعیت بخشیدن به رژیم کیوبا در صحنه بین المللی پاسخ مثبت داد. جیب بوش والی پیشین ایالت فلوریدا در توییتر خود نوشته کرده است که اوباما با راول کاسترو ملاقات کرد ولی دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را رد کرد. ملاقات روز شنبه اوباما با کاسترو که نخستین دیدار رسمی بین رهبران آمریکا و کیوبا پس از 5 دهه بود، انتقاد شماری از سیاستمداران دموکرات را نیز در پی داشت. با این همه، بان کی مون منشی عمومی ملل متحد ابتکار عمل اوباما و کاسترو را به خاطر عادی سازی روابط بین واشنگتن و هوانا ستود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. روسیه از امضای پیمان دفاعی مشترک بین کشورهای شمال اروپا انتقاد کرد. مسکو همچنین حکومت‌های آیسلند، نروژ، دنمارک، فنلاند و سویدن را بر رویکردهای خصمانه در برابر دفاع منطقه‌ای و مسائل امنیتی متهم کرد. واکنش تند وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه پس از آن بیان شد که چند روز پیش رهبران کشورهای شمال اروپا طی یک اعلامیه رسمی بر تقویت همکاری‌های نظامی توافق کردند. اعلامیه دلیل این اقدام آیسلند، نروژ، دنمارک، فنلاند و سویدن را رفتار تهاجمی نظامی روسیه در اوکراین و سایر مناطق اروپا ذکر کرده است. تشنج نظامی بین روسیه و کشورهای غربی طی 12 ماه گذشته به خاطر مداخله مسکو در بحران اوکراین به شکل قابل توجه افزایش یافته است. معاون رئیس جمهور کینیا میگوید که حکومت کشورش به اداره مهاجرین ملل متحد 3 ماه مهلت داده تا کمپ مهاجرین سومالیایی در کینیا را مسدود ساخته و همه مهاجرین را به سومالیا انتقال دهد. حکومت کینیا میگوید که کمپ مهاجرین داداب واقع در شرق آن کشور به محل استخدام و سربازگیری گروه تندروی الشباب مبدل شده است. افراد مسلح وابسته به الشباب هفته گذشته با حمله به یک پوهنتون در کینیا 148 نفر را کشتند. معاون رئیس جمهور کینیا افزود که امنیت در کشورش باید به هر قیمت تامین گردد. کمپ داداب محل بودوباش حدود 400 هزار مهاجر سومالیایی می باشد. و در آخرین خبر این که مسئولین صحی ولایات بامیان و غزنی می گویند که با فراغت ده ها قابله از مراکز آموزشی صحی آن دو ولایت، مشکلات کمبود قابله های مسلکی در مراکز صحی آن ولایت نزدیک به 50% رفع شده است. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر این خبر.
این مسئولین با آن که از آغاز کار این قابله ها در مراکز صحی ولایت بامیان، دایکندی و غزنی اظهار خرسندی می کنند، اما می گویند که هنوز هم شمار زیادی از زنان حامله به خدمات صحی و قابله های مسلکی در مراکز صحی دسترسی ندارند. آنان می گویند که مشکلات در بخش صحی و نبود قابله در مراکز صحی به پیمانه 2 یا 3 سال قبل وجود ندارد، اما باز هم کمبود قابله ها در ولایت بامیان، غزنی و دایکندی وجود دارد. سخی احمد جویا، مدیر اجرایی اداره صحت عمومی ولایت بامیان، در پایان مراسم فراغت 21 قابله از اینستیتوت علوم صحی تلاش در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
بعد از دوره سال 81، بعد از دوره طالبان در بامیان خصوصا موجود بود، فعلا بسیار کاهش یافته و ما امیدوار هستیم که انشالله در چند سال آینده بتونیم با فراغتی از قابله ها و نرسینگی که از اینستیتوت خصوصی و همچنان از بخش مکتب سیمی که مربوط به آقا خان است فارغ میشن، اینا کاهش بیشتری در مرگ و میر اطفال و مادر در ولایت بامیان به وجود بیاید.
در سطح ولایت بامیان نزدیک به 90 مرکز صحی که شامل یک شفاخانه ولایتی و یک شفاخانه ولسوالی می شود فعال می باشد. خدمات صحی در این مراکز توسط مؤسسه آقا خان و مؤسسه ادای رای می گردد، اما باشندگان بامیان همواره از پایین بودن کیفیت خدمات صحی در این ولایت شاکی اند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. نخستین کمپاین تداوی رایگان برای زنان باردار و بیجا شده در ولایت هرات برگزار شد. مسئولین ریاست امور زنان ولایت هرات میگویند به هدف صحتمندی بیشتر مادران افغان این برنامه را روی دست گرفتند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر این گزارش.
این کمپاین صحی از جانب ریاست امور زنان ولایت هرات و به همکاری اتحادیه شفاخانه های خصوصی برای یک دوره در این ولایت برگزار شده است. کمپاینی که به باور مسئولان ریاست امور زنان ولایت هرات میتواند زمینه دسترسی بیشتر زنان افغان به خدمات صحی و درمانی در کشور را فراهم نماید. محبوب جمشیدی، سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات، میگوید در این برنامه صحی به 200 زن بی بضاعت کارت های صحی رایگان توزیع می شود که اکثریت آنها بیجا شدگان داخلی هستند.
سال گذشته ما 200 فامیل زیر پوشش گرفته بودیم برای مدت یک سال تداوی رایگان. امسال هم برنامه بعدی ما به تعقیب از بود که ما تانستیم حدود 200 خانم، مخصوصا خانمای باردار و مادرای شیردیر زیر پوشش از برنامه بگیریم که بتونن اینا ویزیت رایگان بشن و همچنین معاینات التراساند رایگان داشته باشن. این بار ما زیر پوشش گرفتیم بیجا شدگان داخلی که در یک قسمت از شهر هرات در اونجا زندگی میکنن.
دریافت کنندگان این کارت های صحی رایگان بیشتر بانوان مهاجر از ولایت های بادغیس و غور می باشند که در سالهای گذشته به ولایت هرات آمدند. آنها با انتقاد از عملکرد دولت افغانستان در عرصه فراهم آوری خدمات صحی به بیجا شدگان داخلی می گویند برنامه های مقطعی نمی تواند پاسخگوی نیازمندی های صحی آنان باشد.
نیاز به کمک زیاد هست به این کمپ ها. بعضی همه ما کشور خارج هم کمک داده به کشور افغانستان. اینا همو زورمنداش میتونه بخوره، ولی اون خار غریبا بیچاره هیچ بهشون کمک هیچ رسیده نمیشه.
همه کارتار بیاردن به برای ما توضیح کردن که ما خار غریم. من خودم فیلان پیاری بچه این ما عمل کرده یه فلاش به خانه پرته بود. از دولت ما همی خواهش داریم که یک کمکی به ما بکنه. من خودم عمل کرده می پول نی پیسه نی گیای نی روز نی مراد.
اما مریم اسکندری، فعال مدنی در هرات، این برنامه را مؤثر در راستای دسترسی مادران افغان به خدمات صحی عنوان می کند. خانم اسکندری همچنان برگزاری برنامه های اینچنینی را تضمینی قوی برای صحتمندی نسل بعد افغانستان می خواند.
مردم کم مشکلات زیادی دارن از لحاظ بهداشتی و صحی و اینا. خیلی هستن که به خاطر حتی مریض که میشن نمیتونن به خاطر مشکلات هم اقتصادی برن به کلینیکا یا شفاخانه مراجعه کنن. به خاطر هم فکر کنم خیلی مفید باشه، مخصوصا برای مادرای حامله که حتی به خاطر مشکلات این چی ممکنه بچه‌هاشون سخت بشه که بارسال داخل زمستان که چند تا بچه به خاطر این مشکلات از بین رفتن.
قرار است این برنامه صحی در چندین دوره دیگر تا پایان سال شمسی برای بانوان بی بضاعت در شهر و ولسوالی های هرات روی دست گرفته شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدین. رادیو آشنا از ساعت 7 صبح، 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین و خانم بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا باری دیگر در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا وارد صحنه شد. او تا این نشر ویدیوی نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده است. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
I'm running for president.
خانم کلینتون در سال 2007 کمپاین انتخاباتی خود را من حیث نامزد حزب دموکرات با نشر ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی اعلام داشت. عمل کرده که او برای انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا من حیث نامزد دموکرات نیز انجام داد.
Everyday Americans need a champion and I want to be that champion. So you can do more than
خانم کلینتون در این ویدیو میگوید هر روز آمریکایی‌ها نیاز به یک قهرمان دارند و می‌خواهم من این قهرمان باشم.
So I'm hitting the road to earn your vote because it's your time.
منابع میگویند که خانم کلینتون در نظر دارد تا به شهرهای عمده کشور در ایالت آیووا و نیوهامپشایر برود. جان بودیستان مشاور ارشد خانم کلینتون با ارسال ایمیل به حامیان و اهدا کنندگان مالی که او را در سال 2008 کمک شده بود، روز شنبه اشتراک او را در انتخابات سال 2016 رسمی ساخت. اگر هیلری کلینتون 67 ساله برنده این دور انتخابات شود، او اولین رئیس جمهور زن در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهد بود. هیلری کلینتون در سال 2008 نامزد حزب دموکرات بود، اما زمان با شکست مواجه شد که باراک اوباما با کسب آرای بیشتر در انتخابات درون حزبی دموکرات ها راهی انتخابات ریاست جمهوری شد.
I think she would be an excellent president.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان سخنانش در پاناما گفت که خانم کلینتون یک رئیس جمهوری عالی خواهد بود. در همین حال نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که خانم کلینتون احتمالاً سایر رقبای دموکرات و همچنان نامزدان جمهوری خواه را شکست خواهد داد و ممکن با اکثریت آرا برنده انتخابات سال 2016 گردد. اما در این حال رینز پریبس رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه روز یکشنبه گفت که با باور وای خانم کلینتون برای رای دهندگان یک نامزد قابل اعتماد نیست. او میگوید خانم کلینتون طی چندین دهه به عنوان یک سیاستمدار در واشنگتن کارهای پنهانی، افتضاح و سیاستهای ناکام را با خود داشته است که از ذهن رای دهندگان پاک نمی شود. اشاره این عضو حزب جمهوری خواه به حمله دهشت افغانی بر کنسولگری ایالات متحده در بنغازی لیبیا و استفاده از یک ایمیل غیر رسمی برای مکاتبات رسمی توسط خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا می باشد. جمهوری خواهان احتمالاً افتضاح‌های مربوط به بیل کلینتون را نیز در جریان مبارزات انتخاباتی مطرح کنند. از سوی جمهوری خواهان سناتور تد کروز و رند پاول نامزدی خود را نیز اعلام داشتند و انتظار می رود که سناتور مارکو ریبیو نیز امروز شنبه با اعلان نامزدیش
Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده در مورد اریکول سرمساکوف فعال حقوق بشر ازبک نگران است. سرمساکوف در سوم ماه مارس در اجلاس دفتر انستیتوت های دموکراتیک و حقوق بشر مربوط سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرکت ورزیده بود که یکی از اداره های عمده منطقوی حقوق بشر به سطح جهان می باشد. این دفتر در نظر داشت تا جلسه را در مورد انتخابات 29 ماه مارچ ازبکستان دایر کند. در این جلسه سرمساکوف حکومت ازبکستان را به خاطر اجازه دادن رئیس جمهور اسلام کریموف برای یک دوره جدید با وجودی که در قانون اساسی ازبکستان تنها دو دور قید شده است مورد انتقاد قرار داد. با تعقیب ابراز این تبصره سریم ساکوف از طرف مقامات حکومتی توقیف شده و جبران به انستیتوت روانی ژیزاخ فرستاده شد. او در سال 2014 میلادی نیز به همین انستیتوت به سبب انتقاد از فساد اداری در پروژه عمرانی فرستاده شده بود. مطابق به گفته شخرت رستموف، وکیل مدافع سریمساکوف، فرستادن یک تبعه به شفاخانه روانی در قانون ازبکستان جرم پنداشته می شود. بدبختانه، رفتار نادرست مقامات حکومت در برابر الکل سریمکوف بی سابقه است. مطابق به گزارش حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد ازبکستان، مقامات این کشور فعالان حقوق بشر، ژورنالیستان و سایرین را که از حکومت انتقاد می کنند و خانواده هایشان را مواجه با تخویف، دستگیری بدون اطلاع قبلی، زجر و شکنجه که انگیزه سیاسی داشته و توقیف می کنند. این مطلب را کی بایرنز، شاژدافر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری در اروپا بیان داشته، افزود که طوری که در هر دو قضیه دیده می شود، این نتیجه مستقیم این مطلب است که او از حقوقش برای اظهار دید سیاسی مخالفش استفاده کرده است. ایالات متحده از حکومت ازبکستان خواست تا آقای سریمساکوف را آزاد ساخته و به مکلفت‌های بین المللیش تحت کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و تعهداتش در برابر سازمان امنیت و همکاری اروپا به ارتباط آزادی بیان و برخورد با افراد توقیف شده پابندی داشته باشد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
و حالا می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. قرار است مردم سودان روز دوشنبه در انتخابات آن کشور اشتراک کنند. این در حال است که مخالفین حکومت و جامعه بین المللی در مورد شرایط سرکوب کننده سیاسی در سودان سخن گفتند که اعتبار رای دهی را مورد شک و تردید قرار می دهد. گیب جوس ولا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از خالد مفتون می شنوید.
هیچ شکی وجود ندارد که عمر البشیر رئیس جمهور سودان و عضو کنگره ملی که مربوط وی می باشد برندگان نهایی انتخاباتی که روز دوشنبه برگزار می گردد می باشند. یکی از دلایل برنده شدن آنان این است که مخالفین انتخابات را تحریم می کنند و رئیس جمهور فعلی با چالش جدی انتخاباتی مواجه نیست. آقای بشیر بر آجنده سیاسی خود تاکید دارد و تلاش می کند تا دستاوردهای اداره خود را ترویج دهد. در آخرین تجمع مبارزات انتخاباتی که پنجشنبه گذشته در استادیوم ملی خرطوم برگزار شد، آقای بشیر وعده به تامین صلح و انکشاف اقتصادی داد. در جریان مبارزات انتخاباتی، آقای بشیر همچنین گفت که سهم کشورش را در ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن ادا خواهد کرد، ولی در عین حال منتقدان غربی خود را نشانه گرفت.
سپاس خداوند را که روابط خارجی ما عالی است. ما بعضی مشکلات با کشورهای غربی داریم. شما مردم می دانید که آن کشورها کشورهای استعماری بودند. آنان از مردم می خواهند تا برایشان صرف رو بیاورند و دستانشان را ببوسند. ولی ما چنین کار را انجام نخواهیم داد.
این رهبر 71 ساله در سال 1989 میلادی از طریق یک کودتای نظامی که از حمایت اسلامگرایان برخوردار است به قدرت رسید. آقای بشیر از سوی محکمه جرایم بین‌المللی به نسل کشی که توسط قوای مسلح در منطقه دارفور صورت گرفته است متهم است. کشورهای غربی از او استقبال نمی کنند و رئیس جمهور بشیر به صورت گسترده مورد محکومیت گروه های حقوق بشر قرار می گیرد. ولی آقای بشیر روابط منطقه‌اش را بهبود بخشیده است. بر اساس توافق جدید با مصر و ایتوپیا، این کشورها حالا همه از دریای نیل استفاده می کنند. مجیدی الغزالی یکی از نویسندگان سودانی به صدای آمریکا گفت که روابط قوی با عربستان سعودی به نفع رئیس جمهور بشیر می باشد.
یک
بخش عمده تبلیغات رئیس جمهور بشیر بهبود روابط وی با ریاض است. و ما انتظار پاداش آن را داریم. شاید پاداش های باشد، ولی شاید به اندازه ای که ادعا می شود آنقدر هم پاداش نباشد.
ولی اختلافات در داخل کشور هنوز هم جریان دارد. جنگ میان قوای سودانی و شورشیان در منطقه کودافان جنوبی و ایالت دریای نیل که در نزدیکی سودان جنوبی موقع دارد در هفته های اخیر تجدید یافته است. در این حال سازمان عفو بین‌المللی میگوید که استخبارات و قوای امنیتی سودان در سال جاری رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی را سرکوب کردند. سال گذشته حکومت کپی مطبوعات چاپی را ضبط کرده و بیش از 52 بار تعداد زیادی از نهادهای جامعه مدنی را بسته و یا مورد حمله قرار دادند. مانند انتخابات سال 2010 میلادی مخالفین حکومت انتخابات پیشرو را تحریم کردند، زیرا آنان در مورد فضای تنگ سیاسی و سرکوبی دوامدار صدای انتقادی نگران هستند. فضل الله بورما ناصر معاون حزب مخالف امت به صدای آمریکا گفت که آنان به عادلانه بودن انتخابات شک دارند. به یقین قسمی که آنان در سال 2010 انجام دادن، مردم حالا حزب کنگره ملی را به گونه نمایش یک فرد تلقی میکنند. آنان به تنهایی در مسابقه اشتراک میکنند. هیچ کس با آنان رقابت نمیکند. ناظران خارجی نیز در مورد اعتبار انتخابات سودان ابراز شک کردند. اتحادیه اروپا که انتخابات سال 2010 سودان را تمویل مالی کرد، این بار انتخابات آن کشور را حمایت مالی نمیکند. اتحادیه اروپا طی اعلامیه هفته گذشته گفت که حقوق سیاسی و مدنی در سودان نقض می‌گردد. بنابراین انتخابات در آن کشور نمی‌تواند نتایج با اعتباری را در قبال داشته باشد. در واکنش به این اعلامیه، وزارت خارجه سودان نماینده اتحادیه اروپا را احضار کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما. خلاصه خبرها. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا و همسر بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آن کشور از نامزدیش برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 خبر داد. خانم کلینتون با نشر یک نوار ویدیویی که از طریق رسانه های اجتماعی نشر شد گفت که قصد دارد به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات شرکت کند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش می‌دهد که جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی ایران متهم می‌باشد. پیش از این مقامات ایرانی گفته بودند که جیسن رضاییان با اتهامات امنیتی روبرو بوده و در محکمه انقلاب محاکمه خواهد شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه از قانونگذاران کشورش خواست تا پیش از پایان مهلت 30 جون در مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب مداخله نکنند. جمهوری خواهان کنگره آمریکا تهدید کردند که تعزیرات اقتصادی علیه ایران را تجدید خواهند بخشید. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن خالد بها صدر اعظم پیشینان کشور را به عنوان معاون خود برگزید. این در حال است که شورشیان شیعه یمنی موسم به حوثی ها خواستار تشکیل یک شورای ریاست جمهوری هستند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای خارجه 5 کشور اروپایی از آغاز مجدد مذاکرات صلح لیبیا به رهبری ملل متحد در هفته جاری استقبال کردند. دیدار تاریخی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا و نخستین ملاقات رئیس جمهور اوباما با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا انتقادات شدید چهره های سرشناس جمهوری خواهان را برانگیخت. روسیه از امضای پیمان دفاعی مشترک بین کشورهای شمال اروپا انتقاد کرد. مسکو همچنین حکومت های آیسلند، ناروی، دنمارک، فنلند و سویدن را بر روی کردهای خصمانه در برابر دفاع منطقه‌ای و مسائل امنیتی متهم کرد. پایان خبرها.
داشته های این ساعت که تقدیم شما شد. در بخش بعدی مصاحبه همکار ما را با مریم غنی، یگانه دختر رئیس جمهور افغانستان خواهد شنید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید و تا دقایق بعد برنامه پشتو آماده نشر است.